خواهش میکنم. درود مجدد، عرض ادب مجدد دارم حضور تمامی عزیزانی که در این اسپیس به هر حال حضور دارن و همینطور درود میفرستیم به تمامی جانباختگان راه آزادی ایران و امیدوار هستم که این انقلابی که به راه افتاده هر چه زودتر به پیروزی مردم ایران خاتمه پیدا بکنه، که این کار اتفاق خواهد افتاد و ولی خب امیدوار هستم که زودتر اتفاق بیفته که تلفاتی که به هر حال تلفات انسانی، قربانیانی که جان خودشون رو برای این انقلاب در واقع در کف دست گذاشتن، ما بایستی که دقیقاً به یک مسیری حرکت بکنیم و یک حمایت‌هایی رو بایستی به درستی انجام بدیم که زودتر به نتیجه برسه و از اون تلفات انسانی به خصوص جلوگیری بشه. ببینید، در حال حاضر انقلابی که در ایران به راه افتاده بایستی دقیقاً اسمش رو همین انقلاب بگذاریم، برخلاف حالا یک جاهایی که از اعتراضات یاد میشه. اعتراض دقیقاً کلمه درستی الان دیگه برای آنچه که در خیابان‌های ایران در حال وقوع هست به هیچ عنوان مناسب نیست و واقعیت مطلب رو نمیرسونه. اعتراض موقعی هستش که شما به یک سری مواردی به هر حال در کشور یا در اون اجتماع دارید و یک حکومتی یا یک دولتی در اونجا حکمرانی میکنه که میتونه به صدای مردم گوش بده و به صورت مسالمت‌آمیز به اعتراضات پاسخ بده و مسئله رو حلش بکنه. اما وقتی که به اینجایی میرسیم که امروز ما هستیم و در حقیقت مردم خواهان مرگ خامنه‌ای میشن و مردم فریاد نه به جمهوری اسلامی رو بارها سر دادن و خواهان نابودی و براندازی جمهوری اسلامی شدن، این دیگه یک انقلاب هست که در کشور در حال وقوع هستش و انقلاب در حقیقت موقعی ایجاد میشه که مجموعی از بحران‌ها کشور رو در بر گرفته باشه و بدین دلیل هستش که ما میبینیم که بحران‌هایی که در طی بیش از 4 دهه حکومت جمهوری اسلامی بر کشور تحمیل شده، الان اینها منجر شدن به همین انقلابی که شما الان میبینید. هر انقلاب به طور کلی 3 تا عنصر یا 3 تا ویژگی رو با خودش به همراه داره. یکی این که نابودی سریع و بسیار پرسرعت نهادهای سیاسی هستش که در اون اجتماعی که یا در اون کشوری که آلوده به فساد هست اتفاق خواهد افتاد. و ویژگی دوم این هستش که نیروهای مردمی تجمع پیدا می کنن در عرصه سیاست به همراه نخبگان اجتماع و خواهان براندازی و یا تغییر حکومت میشن. این ویژگی سوم هست و ویژگی دوم هستش و ویژگی سوم در حقیقت ایجاد نهادهای سیاسی نوین هستش که اون بعد از مرحله براندازی است. و آنچه که الان ما میبینیم که در حقیقت این بحرانهایی که در ایران به وقوع پیوسته و عامل همه این بحرانها هم خود حکومت فاسد جمهوری اسلامی هستش، منجر به این انقلاب شده و تمامی انقلاب‌هایی هم که در دنیا اتفاق می‌افته و یا اتفاق افتاده در نتیجه همین بحران‌هایی است که در حکومت‌ها و در کشورها به وجود اومده، که اینها حالا می‌تونه بحران‌های اقتصادی باشه، بحران‌های سیاسی، اجتماعی، بحران‌های فرهنگی هم باشن، که مجموعه از همه این بحران‌ها عذر می‌خوام در کشور ما در ایران در حقیقت وجود داره و دیگه وجود انقلاب اجتناب ناپذیر هست. یعنی ما دیگه راهی نداریم به جز این که همین انقلابی که الان به راه افتاده رو تا آخر ادامه بدیم تا به پیروزی ختم بشه. و ما میبینیم که الان نخبگان جامعه، یعنی اونهایی که به هر حال دستی در سیاست دارن، اونهایی که به هر حال صاحب نظر هستن توی اجتماع ایران، توی کشور ایران، به همراه مردم ایران دست به دست هم دادن و به هر کدام به هر نحوی به هر شکلی که میتوانن اعتراضات خودشون رو بیان میکنن تا بتوانن که این انقلابی رو که اتفاق افتاده رو به نقطه پیروزی نزدیک بکنن. آنچه که در ایران در حال حاضر اتفاق افتاده مختصات بسیار قدرتمندی داره و این مختصات قدرتمند هست که همه ما رو امیدوار کرده تا این انقلاب در حقیقت چکار کنه به پیروزی برسه. یکی از مختصات یا یکی از ویژگی هایی که در اینجا وجود داره و می توانم بهش اشاره بکنم، شرکت تمامی اقشار جامعه در اعتراضات برای حکومت فاسد جمهوری اسلامی هستش. ما می بینیم که دقیقا در حال حاضر از تمامی اقشار اعتراضات وجود داره، شامل دانشجویان هستند، بازاریان هستند، کارمندان هستند، اساتید دانشگاه هستند. شما دیدید که کادر بهداشت و درمان که مجموعه است از پزشکان، پرستاران، فیزیوتراپ ها و بقیه پرسنل بهداشت و درمان همه در اینجا مشارکت بسیار فعال و خوبی دارن. کارگران، کشاورزان، کامیونداران، اونهایی هم که بیکارن که خب اونها خودشون دلیلش مشخص است که چرا شرکت میکنن و همه شرکت کردن. علت این که شما میبینید همه این اقشار شرکت میکنن به دلیل این هستش که اون نابسامانی یا اون بحران که نتیجه ناکارآمدی سیستم حکومت فاسد و ضد ایرانی جمهوری اسلامی است در تمام این بخش‌ها باعث ایجاد بحران شده. یعنی جمهوری اسلامی در هیچ بخشی در هیچ عرصه‌ای موفقیت نداشته، بلکه پسروی داشته، کشور رو به سوی در حقیقت سراشیبی سقوط برده در هر عرصه‌ای متفاوتی که حالا بهداشت درمان هست، حالا آموزش و پرورش هست، حالا بازار هست، حالا بورس هست، سیستم بانکداری هست. اینها باعث نارضایتی شده و این بحران ها همگی باعث شده که این مردم بیان دست به دست هم بدن در اقشار مختلف. پس این یکی از مختصات بسیار قدرتمندی است که ما در اینجا مشاهده میکنیم. مطلب دیگه ای که از ویژگی های انقلاب ایران هست اون همبستگی ملی هستش. همبستگی ملی شاید مثلا 3 ماه قبل بر این، یعنی برگردیم به قبل از مهسا امینی برگردیم، شاید اگر از همبستگی ملی صحبت میکردیم به این قدرتی که الان به وجود اومده همبستگی ملی شاید به وجود نمی آمد. یعنی اصلا باور نمیکردیم که این چیزی به وجود بیاد. اما الان میبینیم که تمامی اقوام ایرانی، از کردها، از بلوچها، اقوام ترک، گیلک، مازنی، فارس، عرب، همه لورها، اگر باز از قلم افتاد من عذرخواهی میکنم اگر اسم بعضی از اقوام برده نشد، ولی همه اقوام ایران به طور کلی اینها به یک همبستگی بسیار محکم و قوی رو از خودشون نشون دادن. و این چیزی است که جمهوری اسلامی 44 سال بیش از 4 دهه تلاش کرد که بین ما اختلاف ایجاد بکنه و خود جمهوری اسلامی هم تصور نمی کرد که مردم در یک مدت بسیار کوتاه بتوانن یک همبستگی ملی با این قدرت از خودشون نشون بدن. وقتی شما می بینید که شعار داده میشه که از زاهدان تا تهران جانم فدای ایران، کردستان، زاهدان، چشم و چراغ ایران، این نشون دهنده این استش که تمام برنامه های توطئه های جمهوری اسلامی فاسد اسلامی، این کلمه فاسد واقعا زیبندی جمهوری اسلامی است، چون جمهوری اسلامی فقط عامل فساد در روی کره زمین است. اینها همه جا میان میگن مفسد فی الارض. مفسد فی الارض دقیقا صفتی است که میچسبه فقط به خود سران جمهوری اسلامی. و اگر که بخوان کسی رو اعدام بکنن به عنوان مفسد فی الارض، تمامی آخوندهایی که در حکومت هستن و کسانی که در حکومت هستن، اینها خودشون بایستی به دست خودشون اعدام بکنن، چون مفسد فی الارض خودشون هستن. اینها هستن که 44 سال فساد رو واقعا در کره زمین گسترش دادن. و این فقط در سرزمین ایران نبوده، این فساد، این فساد رو در منطقه خاورمیانه بگیرید تا ونزوئلا برید، تا روسیه برید، تا همین انگلیس بیاید، تا سوئد برید، چون اینها عوامل فساد رو همه جا فرستادن، پول برای عوامل فساد خرج کردن تا بتوانن اون ایدئولوژی که باعث فساد میشه رو گسترش بدن. پس عامل فساد خودشون هستن و این عامل فساد است که باعثی برکنده بشه، از جا برداشته بشه. دقیق فهمیدید؟ بنابراین ما میبینیم که در حقیقت، از بحث دور نشم، این همبستگی ملی رو ما در بین تمامی اقوام ایرانی، در بین تک تک افراد اجتماع ایران کاملا میبینیم این رو. و این باعث دقیقاً یک غرور ملی است. یعنی اون غرور ملی که ما به دنبالش بودیم و ایرانیانی که عاشق ایران هستن، این کلمه عاشق ایران رو باید همیشه ما تکرار بکنیم، چون نهایتاً در روزی که ایران آزاد میشه چه کسان ایران آزاد خواهند کرد؟ عاشقان ایران، ایران را آزاد خواهند کرد، اونهایی که حاضر هستند برای ایران از همه چیز گذشت بکنن. همینایی که جانشون از دست دادن، اینها عاشق بودن. اگر اینها عاشق اون سرزمین نبودن نمی رفتن جان خودشون فدا بکنن. کسانی که عاشق هستن با وجود تمام این سرکوب هایی که حکومت فاسد جمهوری اسلامی میکنه باز هم ایستادن مبارزه میکنن، به خانه هاشون حمله میشه، وسایلشون آتیش میزنن، تهدید میشن با انواع سلاح‌های گرمی که فقط باعث در میادین جنگی با دشمن خارجی ازش استفاده بشه، با این مردم بی‌دفاع دقیقاً برخورد می‌کنن و باز هم اینها میان. این ساخته نیست مگر از مردم عاشق، مگر از جوانان عاشق، زنان عاشق، مردان عاشق، دختران عاشق، پسران عاشق. دقیقاً فهمیدید؟ بنابراین این عشقی که وجود اومده باعث ایجاد همبستگی شده که این از مختصات دومی است که ما در انقلاب ایران می‌بینیم الان و این در حقیقت رژیم رو سرگردان و پریشان و هراسان کرده و این نکته رو باعثی حتما مد نظر داشته باشیم که هر زمان توانستید با هر وسیله‌ای هراس در دل دشمن بیافکنید اونجا شما برنده خواهید بود و این ترس در دل اونها وجود داره، در دل عاشقان ایران وجود نداره این ترس اتفاقا. به همین دلیل هست که اینها تا آخرین دقیقه، تا آخرین ثانیه که نفس از می جنگن. من یه ویدیوی دیدم که با اینکه طرف تیر خورده بود باز هم داشت شعار می داد، باز هم داشت مبارزه می کرد. این چیزی نیست جز عشق به وطن، جز عشق به ایران، جز اینکه تنها به ایران فکر میکنند اون شخص یا اون افراد یا اون افرادی که دارن حالا مبارزه میکنن. و ما بایستی واقعا آنچه که جوانان ایران اینک در صحنه خیابانهای ایران نشون دادن در دنیا بی‌نظیر هست. این نه اغراق هست نه هم بزرگنمایی است، این واقعیت جامعه ایرانی است، این اون خوی اصیل ایرانی است که فقط در ایرانیان به نظرم وجود داره و دیدیم که چگونه دارن جانفشانی میکنن. این مردمی که حالا از نظر اقتصادی تحت فشار هستن، سرکوب شدید میشن، یارانشون از دست دادن، اعضای خانواده رو از دست دادن، باز هم دارن مبارزه میکنن و این وظیفه همه ماست که اینها رو حمایت بکنیم. پس این میرسیم به دقیقاً ویژگی دوم. ویژگی سوم این هستش که حکومتی که تمام رسانه‌ها رو به دست گرفته، مثل اون که بهش میگن رسانه‌های میلی، مثل صدا و سیمای میلی خودشون، روزنامه‌ها، فضای مجازی که حالا میلیون‌ها دلار خرج می‌کنه در داخل و خارج کشور تا بتواند به اهداف خودش برسه و در اونها مرتب خلاف واقعیت، خلاف حقیقت رو دقیقاً بیان می‌کنه و برای این کار سرمایه گذاری زیادی کرده و ما میبینیم که علارغم همه اینها اونهایی که در این سیستم کار میکنن، در سیستم مطبوعات، در سیستم رسانه جمهوری اسلامی کار میکنن، اونجا میبینیم که ریزش کرده. یعنی این ریزش در حقیقت نشان دهنده این هستش که به اون عدم حقیقت در سیستم حتی خود حکومتی ها هم پی بردن. یعنی کسانی که در این رسانه‌ها کار میکنن، شما چند تا ویدیو در یا چند تا کلیپ دیدید یا چند تا خبر دیدید که تعدادی از کسانی که سالها در این سیستم پول گرفتن، سیبیلاشون چرب شده و به راحتی بهشون رسیدگی شده و که بیان از رژیم تعریف بکنن و بارها جلو دوربین نشستن، همین اومدن جدا شدن. این یکی دیگه از مختصاتی هستش که دقیقاً مردم ایران با اون عشقی که به ایران نشون دادن و اون جانفشانی‌هایی که در کف خیابان‌ها نشون دادن، اونها را وادار کردن که ریزش بکنن، یعنی اونها بیان به سمت مردم بپیوندن. شما در اینجا میتونید که ریزش رو در همه بخش‌های جمهوری اسلامی مشاهده بکنید. هنرمندان بسیاری در این روزها جدا شدن، سینماگران بسیاری جدا شدن، ورزشکاران بسیاری جدا شدن، از نظامیان هم جدا شدن که حالا بعضی از این نظامی‌ها مخفیانه جدا میشن، یعنی اعلان نمی‌کنن، تعدادی اعلام می‌کنن، تعدادی نکردن این کارو. خب طبیعی است اینا نظامی هستن، بایستی یک سری خطوطی رو هم رعایت کنن که به قتل نرسن به راحتی. مبارز بایستی خودش تا لحظه آخر خودش رو به هر حال برای آزادی ایران حفظ بکنه. و همینطور از ویژگی‌های دیگه‌ای که میتونم خدمت شما عرض کنم این هستش که به دلیل اون همبستگی ملی که ایرانیان داخل ایران از خودشون نشون دادن، باعث ایجاد همبستگی در خارج از ایران هم شدن و این باعث شد که ما بدون این که بخوایم یک لابیگری بسیار جدی انجام بدیم، یعنی مثل گذشته که مرتب بخوایم بریم صحبت بکنیم اینها و وقت بگیریم از این کارا بکنیم، میبینیم که کشورهای خارجی خودشون این فشار رو به صورت خیلی آسان‌تر نسبت مثلا به 2 سال قبل میگذارن روی همین دولت جمهوری، حکومت فاسد جمهوری اسلامی. میتونم به آلمان اشاره کنم، میتونم به فرانسه اشاره کنم، پارلمان اروپا اشاره بکنم، به خود حتی آمریکا اشاره بکنم. اینها چیزهایی هستش که ما در مختصاتی هست که الان ما در انقلابی که به راه افتاده مشاهده میکنیم و به همین دلیل هستش که این یک راه برگشت ناپذیری است، یک مسیر یک طرفه است به سود مردم ایران که مسیر خودش رو به سوی براندازی حکومت فاسد جمهوری اسلامی طی میکنه. اما برای اینکه به پیروزی زودتر برسه ما باید چه کار بکنیم؟ وظیفه ما چیست؟ یعنی ما که عرض میکنم خدمت شما، یعنی هر ایرانی، حالا این ایرانی یا در داخل هست یا در خارج کشور هست یا در یک بالاخره سازمانی کار میکنه یا تفاوتی نمیکنه که کجا شما حضور دارید، مهم حمایتی است که و اون توانایی شما و چگونگی حمایت شما از انقلاب ایران هستش. تمام اون مواردی که به عنوان مختصات انقلاب ایران خدمت شما عرض کردم، ما شامل مثل مثلا شرکت تمام اقشار جامعه، همبستگی ملی، اینها چیزایی است که بایستی حمایت بشه. به عنوان مثال مثلا در مورد ریزش نیروها ما میتونیم که با بسیاری از افرادی که در بدنی نظامی حکومت کار میکنن، چون بخش نظامی بسیار بسیار میتونه که روند انقلاب رو تسریع ببخشه، ما بایستی که اگر که مثلا نظامیانی رو میشناسیم، حالا چه در بخش ارتش، چه در بخش اون بدنی سپاه، چه در بخش نیروهای انتظامی و حتی اون بسیجی که حالا اونها تعدادی نیروهای فریب خورده هستن، تعدادی باورمند هستن، اینها رو بایستی که باشون صحبت کنیم، این امکان رو فراهم کنیم که اینها رو وادار بکنیم که برگردن به سوی مردم که اون متوجه بشن منافع ملی ایران موقعی حفظ خواهد شد و حتی منافع شخصی خودشون هم موقعی حفظ خواهد شد که اینها برگردن با مردمی که در انقلاب الان خواهان انقلاب و سرنگونی هستن همراه بشن. این خودش یکی از حمایت‌های بسیار مهم هستش. بنابراین بخش نظامی که نهایتاً بایستی تسلیم مردم بشه از بخش‌هایی است که بایستی که اون بخش شروع بکنیم حرکت بکنیم به سمت ناپایدار کردن اون بخش. اون بخش نظامی است، همراه کردن بخش نظامی با مردم ایران هستش. ما بایستی که به تقویت انقلابیون شرکت بکنیم، یعنی انقلابیونی که حالا در کف خیابان ها هستن میتوانن نیازهای متفاوتی داشته باشن. خب تعداد ما با ایران در تماس هستیم، به هر حال ببینید اونهایی که ما باشون در تماسیم اینها نیازهای متفاوت دارن. تعدادی هستن که مثلا سرپرست خانواده بازداشت شده، سرپرست خانواده متاسفانه جانش رو در راه انقلاب ایران فدا کرده و به قتل رسید توسط ماموران فاسد جمهوری اسلامی و ما اینجا باید این خانواده ها رو حمایت بکنیم. اینا بیشتر حمایت مالی نیاز دارن که در حالی که سرپرست خانواده رو از دست دادن، ما باید بیشترین کمک مالی که دستمون برمیاد برای اینها انجام بدیم. تعدادی از اینها مبارزان ما هستند، مبارزانی که اینها در حقیقت وارد خیابان ها شدن و حالا تعدادی از اینها که الان در خیابان ها دارن مبارزه میکنن یا همه اونها، اینها بایستی که از نظر لوجستیکی تامین بشن. ببین ما تعارف که نداریم اینجا، ما هرگز کسی رو یا شخصی رو دقیقا تشویق به کار تروریستی نمی کنیم و نخواهیم کرد، اما دفاع یک حق مشروع در مقابل سرکوبگران است که از اسلحه‌های جنگی علیه ملت ایران استفاده می کنند و این تعارف نداره، این یک حق پذیرفته شده بین المللی است که بایستی ازش استفاده بکنیم. بنابراین از نظر لوجستیکی و از نظر نظامی مردم باید تامین بشن، مبارزان ایران بایستی تامین بشن، باید بتونن خودشون دفاع بکنن. نمیشه در مقابل گلوله از سنگ استفاده کرد. این کوکتل مولوتوفی هم که بهش اشاره میکنن این کافی نیست. یک مبارز برای اینکه بتواند جان خودش دفاع بکنه بایستی که جواب و پاسخ سرکوبگر بایستی که پاسخی قاطع و محکم از نوع خودش باشه، ولی محکمتر ولی قاطعتر. یعنی شما نمیتونید در مقابل یک کسی که از RPG استفاده میکنه، از تفنگ استفاده میکنه، از کلت استفاده میکنه، از سلاح گرم استفاده میکنه با سنگ اینو بزنید. بایستی با سلاحی مشابه ولی قدرتمندتر باشه که بتوانید دقیقاً این ترس رو بیشتر بر اونها چیره بکنید. اینها با تمام همه اینهایی که دست مردم خالی است و از سنگ استفاده میکنن، از کوکتل مولوتوف استفاده میکنن، ترس و حراسشون باز هم از مردم بسیار بسیار بیشتر است. به همین دلیل هستش که از در حقیقت بیشترین سرکوب و سرکوب برهنه استفاده میکنن. بنابراین تقویت بنیه نظامی مردم به دلیل سرکوب بی حد و مرز و اعمال تروریستی حکومت فاسد جمهوری اسلامی دقیقا یک وظیفه ملی ماست که باید انجام بدیم. این حمایت حساب میشه، حمایت از انقلابیون و مبارزان کف خیابان ها. دقیقا فهمیدید؟ مطلب دیگری که برای اینکه چگونه به انقلاب کمک بکنیم، در حقیقت همونطور که عرض کردم رایزنی هستش با نظامیان. تعدادی از نظامیان دلی همراه هستن با مردم، اما علنا اینو نشون نمیدن. دیگه ما به یک مرحله داریم وارد میشیم، به یک فازی وارد میشیم که نیاز هست که اون نظامیان بیان به مردم بپیوندن و اونها از نظر اسلحه و از نظر نظامی و لوجستیکی هم به مردم باید کمک بکنن الان. و مردم هم وظیفه دارن که، یعنی مبارزان، یعنی ما به عنوان مبارزان وظیفه داریم اگر که از نظامیان به ما میپیوندن اونها رو، خانواده هاشون حمایت بکنیم، اونها رو بهشون پناه بدیم، ولی از افکار نظامی اونها استفاده بکنیم، چون اونها اطلاعات بسیار خوبی رو دارن، میتونن بسیار کمک بکنن که این روند انقلاب رو تسریع ببخشن. مطلب دیگری که بایستی بهش توجه بکنیم، وظیفه باز این برمیگرده بیشتر به ایرانیانی که در خارج از کشور هستن، که این همون مسئله گفتگو با دولت‌ها، گفتگو با پارلمان‌ها، گفتگو با وزارت خارجه‌های کشورهاست و همینطور فشار به سفارت‌های حکومت فاسد جمهوری اسلامی. اونها سفارت‌های ایران نیستن، اونها سفارت یک حکومت اشغالگر هست، مشت اشغالگر فاسد هست، که بایستی اعضای اون سفارت رو تحت فشار قرار بدیم. پیدا کردن این افراد در سفارت‌ها کار سختی نیست و اینها رو در حقیقت هشدار بدیم، بهشون بگیم که این حکومت رفتنی است و اونها به این ترتیب وادار به استعفا بشن و این سفارت ها بسته بشه. این سفارت ها کاری جز جاسوسی، جز قتل ایرانیان در خارج از کشور نکرده برای ایران و جز اینکه منافع ملی ما رو برباد داده هیچ کار دیگر این سفارت ها نکردن. تازه اینهایی که تو سفارت هستن یک مش انسان بی سواد، نادان و دقیقاً از نظر آکادمیک هم اینها تحصیلات چندانی ندارن و اون کاری رو که باید در سفارت انجام بدن بلد نیستن. در سفارت ها باید انسان‌هایی باشن که آگاه باشن به امور سیاسی، به امور حقوقی، به امور دقیقاً اون کشوری که در اون کشور زندگی میکنن آگاهی داشته باشن، زبان اون کشور رو هم به خوبی بلد باشن تا بتوانن منافع ایران دفاع بکنن. اینها تا جایی که ما اطلاع داریم در این زمینه‌ها واقعاً نادان هستن و بنابراین به درد ما نمیخورن و بایستی که حتما در این زمینه به اینها فشار بیاوریم. مورد دیگری که بایستی اشاره بکنم در حمایت از انقلاب ایران در حقیقت اعتصابات هستش. ببینید اعتصابات شروع شده، ما میبینیم که در بخشهای مختلف اعتصاباتی وجود داره، اما ما نمیتوانیم فقط از مردم بخوایم که اعتصاب بکنن اما حمایت نکنیم. ما به خصوص ایرانیان خارج از کشور ضمن این که تشویق میکنیم برای اعتصاب، بایستی از نظر مالی اینها رو حمایت بکنیم. اینها خانواده دارن، اینها تهدید میشون، اینها به زندان میروند. خب وظیفه ما هم حمایت مالی است. نکته مهمتر از همه این نکاتی که عرض کردم خدمت شما، جلوگیری از تفرقه هستش. هر حرکتی، هر اکشنی، هر حرفی که باعث تفرقه بشه بدونید کمک به جمهوری اسلامی میکنه. به هر دلیلی، الان زمان شعار حزبی نیست، الان زمان شعار جنبشی نیست، الان زمان شعاری که من مثلا بیا علایق و تمایلات نوع حکومتی که به دنبالش هستم رو بدم نیست. الان تمرکز بر روی ایران و براندازی است. شما تصور کنید که همه ایرانیانی که دل در گرو وطن دارن الان بگن با فقط شعار مرگ بر جمهوری اسلامی، فقط جمهوری اسلامی باید برود، چقدر این تأثیر گذارتر هست از این که شما بخواید بیایید بگید که من میخوام جمهوری اسلامی برود اما حکومت جمهوری میخوام. خب این در حقیقت اومده چکار کرده؟ این ضمن این که خانه براندازی شده نو حکومت رو میاد میگه، حالا اون کسی که باز مشروطه خواه هست و پادشاهی خواه هست، سلطنت طلب هست، اون هم بیا شعار خودش رو به اون ترتیب بده و این باعث ایجاد تفرقه میشه و جمهوری اسلامی اتفاقا به دنبال همین هست که بیان در حقیقت چکار کنن، بیان اینها رو به جان هم بندازن تا از هدف اصلی که براندازی حکومت فاسد جمهوری اسلامی هستش اینها رو دور بکنه. در اینجا پس نکته مهم و کلیدی ما همبستگی ملی و دوری از تفرقه است. یعنی لب کلام این مطالبی که خدمت شما عرض کردم علاوه اون مطالبی که همه یک اشاره شد، همبستگی ملی است که منجر به پیروزی خواهد شد، جلوگیری از تفرقه است که منجر به پیروزی خواهد شد. به عنوان مثال همین مثلا کسانی که اومدن در اسم نمیخوام ببرم در خارج از کشور اجتماعاتی رو درست کردن، اجتماعات 80,000 نفری 100,000 نفری درست کردن، یه تعداد اومدن گفتن این آقا نمیدونم یا این خانم به هر حال وابسته نمیدونم به فلان جاست، بدون اینکه حالا سند و مدرکی داشته باشن. این اصلا پادشاهی خواه نیست، جمهوری خواست. اونی که دیگه اومد یکی سری اتهامات دیگه زد. اینها خواسته یا ناخواسته کمک به جمهوری اسلامی است. هر عملی هم که کمک به جمهوری اسلامی کنه خیانت به خونهای ریخته شده در خیابانهای ایران هستش. و ما میبینیم که مردم ایران نه شعار جمهوری دادن نه شعار پادشاهی دادن، اسم شخص خاصی هم اخیراً در اعتراضات اخیر اتفاق افتاده نگفتن. اینها فقط گفتن جانم فدای ایران. وقتی که داخل ایران در کف خیابان ها مردم و جوانان ایران، زنان و مردان فقط میگوین جانم فدای ایران، این دیگه خیانت هست که من بیام علایق شخصی خودم رو اینجا مطرح بکنم که نوع حکومت میشه اینجا. و یا اونهایی که باعث شدن که 80,000 نفر 100,000 نفر مثلا در شهرهای مختلف دنیا جمع بشن اونها رو بخوام بکوبم، این خیانت به آرمانها و خونهایی است که در ایران دقیقاً چی شده؟ ریخته شده. بنابراین در حال حاضر تنها چیزی که میتونه ما کمک کنه و کلیدی ترین چیزی که میتواند به ما کمک بکند و میتوانیم به انقلاب ایران کمک بکنیم، همبستگی ملی، دوری از تفرقه و مبارزه با کسانی که نادانسته و یا دانسته آب در آسیاب دشمن اصلی ما که جمهوری اسلامی است می‌ریزن. بنده سعی کردم که در حقیقت این رو مطالبی رو که لازم بود در مورد چگونگی کمک به انقلاب ایران اشاره بکنم بهش. امیدوار هستم که بقیه دوستان اگر که نظری دارن خوشحال میشیم که نظرشون رو بشنویم. سپاسگزارم از وقتی که به بنده دادید.
بسیار عالی، خیلی متشکر از صحبت‌های شما. همبستگی ایرانیان داخل و خارج از کشور، یک پارچگی و فشاری که ایرانیان همینطور که هممون میدونیم روزهای تعطیل، روزهای شنبه یک شنبه و حتی اگر که اتفاقی بیفته برای آزادی حسین رونقی در مقابل اون ساختمون دفتر سازمان ملل در ژنو به مناسبت های مختلف، اگر که سمیناری هست، اگر که وبیناری هست، اگر که کنفرانسی هست در هر کجای دنیا، اروپا و آمریکای شمالی، ایرانیان حتما حضور خودشون رو اونجا نشون دادن. در داخل ایران هم که دیگه نمیشه صحبت کرد، چون که اون چیزی که عیان است چه حاجت به بیان هست. همه ما در جریان هستیم، همه ما میبینیم، همه ما نگران هستیم. کسانی هم که قشر خاکستری در واقع اسمشون هست، خب خیلی ها به دلایلی نمیتونن حضور تو خیابونا داشته باشن، نمیدونم چرا، به دلایلی، شاید میترسن، شاید مریض هستن. هر کسی یک موبایل داره میتونه از موبایلش استفاده بکنه و حمایت توی فضای مجازی بکنه، به این صورت که ما هممون گروه های مختلف خانوادگی فامیلی داریم و نظرات رو با همدیگه صحبت میکنیم، همدیگه رو حمایت میکنیم، روحیه ها رو حفظ میکنیم. در این بین هم اگر که از فامیل، دوستان، همکاران کسانی باشن که به دلایلی مخالف این انقلاب مردمی هستن، بایستی بهشون، به نظر من همه بایستی یک صدا پیام ها طوری باشه که اونها هم متوجه بشن که این انقلاب انقلابی نیست که دیگه رو به برگشت باشه و انقلابی نیستش که جمهوری اسلامی به همون حالتی که قبل از مرگ و کشته شدن مهسا امینی هست برسه. کسی از دوستان که در تالار هستن اگر که دوست داشتن میتونن میکروفونشون رو باز بکنن و مطالبی رو که میتونن پیشنهاد بدن چه کاری میشه کرد که پیروزی انقلاب ایران رو تسریع بدیم و کمک به پیروزی انقلاب ایران بکنیم. با
با سپاس از شما و صحبت‌های بسیار خوب دکتر بابکان که باعث شدن که همبستگی ملی و به این نکته هم اشاره کردن که ما تنها میتونیم با کمک‌هایی و که بچه‌هایی که خارج از کشور هستن این کار رو انجام بدن، ولی نکته اساسی که ما باید در حال حاضر در همین اسپیس به اون توجه داشته باشیم این هستش که فراخوان‌هایی رو که هرچند ما باهاش موافق نیستیم فراخوان‌ها رو انتشار بدیم، باعث بشیم که دولت جمهوری اسلامی به فکر راه حل بیفته، نیروها رو نتونه متمرکز کنه و ما الان باید فعالیت خودمونو در حوزه مجازی برای کمک به این انقلاب بیشتر بکنیم. هر کدوم ما به یک منتظر صندوق رأی هستیم بعد از رفتن ملا که بتونیم نظر خودمونو که تنها یک رأی هستش در پای صندوق رأی بندازیم. ولی عزیزان دوستان، الان ما باید تنها در فکر این باشیم که صدای مردم ایرانو بهتر به گوش دنیا برسونیم. ما چه کاری رو میتونیم اینجا انجام بدیم؟ حتی اگر با یک ایمیل ما میتونیم این کار رو انجام بدیم، فکر نکنیم، انجام بدیم. اگر شما میتونیم تنها یک ایمیل بزنین و اگر مشکلی در ایمیل زدن دارین میتونین مسیج بدین، براتون ایمیل رو میفرستیم که خودتون با تغییرات کوچیک این کار رو انجام بدین. و همچنین ممنون از دوستان جدیدی که وارد این گروه شدن. امیدوارم که بتونیم به مردم داخل ایران که واقعا جان برکف هستن این کمک رو بکنیم که به پیروزی سریعتر برسن. با سپاس از شما.
بسیار عالی. من میخواستم بگم که جلسه اضطراری سازمان ملل در مورد نقض حقوق بشر در ایران فردا در سازمان ملل برگزار میشه. یک جلسه مقدماتی شورای حقوق بشر امروز برگزار شده و وضعیت خطیر حقوق بشر مجبور کرده کشورهایی رو مثل آلمان و ایسلند تقاضا بدن برای این جلسه اضطراری در فردا. صورت جلسه هم در ژنو به صورت قطعنامه پیشنویس شده که امروز در پیش جلسه طبق معمول چین باهاش مخالفت کرد و یک کشوری دیگه مثل ونزوئلا. حتی ببینید کشوری که خودش عقب نگه داشته شده ولی به دلیل دیکتاتورشیپی که در اونجا هست همراه جمهوری اسلامی هست و نقض حقوق بشر در ایران رو دوست ندارن اینها در جلسات شورای امنیت سازمان ملل بررسی بشه. و علتی هم که میگن این هستش که میگن به خاطر اینکه سازمان ملل ممکن هست این جریان حق خواهی برای آزادی در ایران رو جنبه سیاسی بهش بده. یعنی واقعا شما وقتی که نگاه به تیتر اخبار میکنید و مقاله ها رو که میخونید غیر از این که خندتون بگیره چیز دیگه ای وجود نداره. یا این چون غیر از این بایستی گریه کنید طبق معمول. چطور ممکنه که نقض حقوق بشر سیاسی نباشه؟ یعنی اینها دیگه مثل کشور چین، کشور روسیه و ونزوئلا و امثال هم چند تا کشور آفریقایی هستن، فکر میکنم کشور گینه هست، گینه بیساو هستش، اینا همه دیکتاتورشیپ های مثلا نمیدونم آیا کره جنوبی اونجا سکو داره یا کرسی داره که بشینه و نظر خنده‌دار خودش رو بیان بکنه، که میترسن که بیان حق خواهی برای شکست شدن حق مسلم و آزادی در داخل ایران رو جنبه سیاسی بهش بدن. و این واقعا یه چیزی هستش که ما بایستی به تک تک این نوشته ها، به تک تک این دلایل غیر موجه این کشورها توجه بکنیم و بدونیم که چقدر اینها ترسیدن و چقدر قدرتشون پوشالی هست. و آفرین به دخترای 16 ساله، 18 ساله، 13 ساله دختران بچه های دهی 90 و مردان و زنان آزادی خواهی که جرأت کردن اومدن و مثل سابق نبود که بیان بترسن در حال از کشته شدن، هم واقعا اصلا دیگه اینها نمی ترسن و این ترس و رعب و وحشت رو اصلا به کانون این کشورهایی که خودشون دیکتاتور هستن، خودشون از داخل به ملت‌های داخلی خودشون ظلم میکنن و در خارج از کشور خودشون با همدیگه اتحاد پیدا میکنن و در یک همچین جلساتی اظهار نظر میکنن و مخالفت میکنن با هر قراردادی که و با هر قطعنامه‌ای که در مورد احیای حقوق بشر در ایران و در تمام کشورهای دیگه ایجاد میشه. حالا این به اصطلاح پیشنویس قطعنامه به این ترتیب هستش که اینها میخوان تعاظم میخوان بکنن که یک کمیته حقیقتیاب به ایران بره و این هم به هر حال کمیته حقیقتیاب چطور ممکنه که پاش به ایران برسه، این هم به هر حال جای تفکر داره. خیلی ممنون.
درود میفرستم به همه یاران عزیزانی که تا این اتاق هستن. آیا کسی دیگه ای نمیخواد صحبتی بکنه راجع به چگونه به پیروزی انقلاب مردم ایران کمک کنیم؟ نظری بده. منتظر هستیم که دوستان گرامی بیان و صحبت کنیم.
من ازتون اجازه میخوام، خود صحبت کردن در این گفتگوها و اظهار نظر میتونه به ما کمک بکنه که چطور به انقلاب ایران کمک بکنیم. خود صحبت کردن کمک به انقلاب ایران هست. یعنی هر شخصی بیاد تو این اسپیس، تو هر اتاق دیگری که در فضای مجازی است و این فرصت رو داشته باشه که صحبت بکنه، با صحبت کردن میتونه که به انقلاب ایران کمک بکنه. حالا این چقدر کمک میکنه اونش مهم نیست، ولی این میتونه کمک کننده باشه، میتونه روحیه بخش باشه. باید صدای مردم ایران باشیم، حتی با صحبت کردن در همین کلاب ها، در همین اسپیس ها. بنابراین از دوستان تقاضا میکنم اگر که خجالت میکشید هیچ مشکلی نیستش، اینا همه ما ایرانی هستیم و بایستی که در این امر ملی مشارکت بکنیم. شرکت در امر ملی هیچ خجالت و هیچ گونه ترسی نداره. بنابراین بیایید لطف کنید صحبت بکنید، نظراتتون رو بگید، به اشتراک بذارید تا بیشتر کمک بکنیم به داخل ایران. سپاسگزارم.
خیلی ممنون. میخواستم ببینم که در این اتاق و در این اسپیس کسی هستش که دوست داره فوتبال باشه.
خب بنده خودم دوست داره فوتبالم. بله،
من هم همینطور.
چون که من میخواستم این مسئله رو بگم که از تیم الان فوتبال، من دوست داشتم فوتبال رو از بچگی، خب به خاطر خانواده و اینکه ما ورزشکار و فوتبالیست توی خانوادهمون زیاد بود، ولی و هستش و ولی من واقعا از این تیم ملی، از این تیمی که الان رفته و در جام جهانی شرکت کرده و با این حرکات و رفتار ناپسندشون از نظر من خیلی ازشون خوشم نمیومد، ولی از حرکاتشون هم خوشم نمیومد، از باختشون هم ناراحت نشدم با اینکه به هر حال باخت خیلی غم انگیزی داشتن. ولی کن چیزی رو که میخوام بگم اینه که همکارا و دوستای من با این حرکتی که اینها کردن و سرود رو نخوندن خیلی تحت تاثیر قرار گرفتن. یعنی اون باخت هیچ مسئله نیست براشون، ولی تا الان باز هم شاید مثلا یه مقداری زیادی صدای مردم شدن با نخوندن اون سرود و اینو بایستی من بگم که با اینکه از این تیم اصلا خوشم نمیاد، ولی فکر میکنم اون حرکتی که انجام دادن، هرچند که همش میخوان بگم ما سیاسی نیستیم، ما فقط میخوایم فوتبال بازی بکنیم، مثل اینی که میگن مسئله حقوق بشر، نقض حقوق بشر در ایران رو میخوان سیاسی بکنن. آخه مگر که میشه تو کشوری مثل ایران ورزشش سیاسیه؟ نمیدونم آب خوردنتونم بایستی سیاسی باشه، درس خوندنمونم بایستی سیاسی باشه، همه چیز به سیاست ربط داده شده. چطور ممکنه که بگن که ما سلاحمون فقط توپ فوتباله و میخوایم بازی بکنیم و میخوایم فقط لذت ببریم از بازی فوتبال، هرچند که هموطنانمون در بوکان و سقز و سنندج و خاش و مریوان و شهرهای دیگه به خاک و خون کشیده شدن.
شما کاملا موافقم، این ورزش ما کلن سیاسیه و به خاطر اینکه شما میبینین توی همه ورزش ها وقتی که مقابل بازکان ها یا به کشتیگیران یا هر تیم های اسرائیلی قرار میگیریم، اینا خودشون رو به مریضی میزنن یا اصلا شرکت نمی کنن یا میبازه اون بازیکن قبل از اون که به اسرائیل نخوره. این خودی سیاسیه و این جام جهانی های ما از بعد از انقلاب هم که ما شرکت توش داشتیم همیشه سیاسی بوده، همیشه بدون استثنا. حالا ما مثلا شما 4 سال پیش رو ببینین، 8 سال پیش رو ببینین، وقتی اینا توی جام جهانی شرکت میکردن یا فدراسیون پولشون رو نمیداد یا چه میدونم لباس در اختیارشون نمیداد، یا هتلایی که میگرفت افتضاح بود، یا اصلا این بازیکنهای تیم ملی ها میبرد توی فرودگاه ها با چند تا مثلا استوپای مختلف تا برسن به اون مکانی که باید مسابقه بدن. و این اصلا بازیکنهای ما واقعا همیشه در عذاب بودن، مخصوصا که وقتی که برای جام جهانی برمیگشتن همیشه اختلاف بود، همیشه گفتگو بود و آقای علی کریمی یا بچه های دیگه می اومدن توی این برنامه ورزشی و انتخاب می کردن ازشون. اما راجع به این تیم فوتبالی که الان شما میگین، اینا با وجود این تیم میگن سیاسی نیستن، مثلا امروز با آقای طارمی صحبت کردم و ایشون گفتن من سیاسی نیستم، چرا راجع به اوکراین از من نمیپرسین، کمش راجع به تظاهرات ایران میپرسین. یعنی خودشون یه بلاحتی کردن کردن بدتر از کاشکی که صحبت نمی کردن. و شما سیاسی نیستین و چطور میگین که راجع به اوکراین هم بپرسین؟ خب اوکراین هم سیاسیه دیگه. منم مثل شما این تیم ملی که توی ایران بهش میگن تیم ملی رهبری یا تیم ملی خامنه‌ای و به هیچ عنوان علاقه نگاه کردن ندارم بهش، اما با این برد 6-2 که تا حالا یکی از پرگل‌ترین باخته ما بوده از 1300 و 1940 تا به حالا، واقعا هم آبروی ما رو بردن هم آبروی خودشون رفتن، هم ملت مثل اینکه یه مقداری با زدن هر گلی که اینا خوردن یا زدن ریختن تو خیابونا و شروع کردن به شیرینی بخش کردن و خوشحالی کردن. در صورت که ما میدونیم که اگه تیم ملی باشه هیچ کسی شادی نمی کنه از باختش، چون اینا تیم ملی نیستن. اینجوری مردم عکس العمل نشون دادن و فردا نه پس فردا که اینا مسابقه دارن، مثل این که ایرانیایی که اونجا شرکت کردن، اولا چند تا از ایرانی‌ها رو به خاطر اینکه پرچم شیرین خورشید هم را داشتن توی استادیوم گرفتن، یه زوج کانادایی رو گرفتن تو زندان امارات، تو زندان قطر هم مثل این که، و بچه‌ها خیلی دارن کوشش میکنن که اونا رو دارن، و چند نفر ایرانی رو به خاطر این که پرچمش رو خورشید داشتن یا با این مزدورای جمهوری اسلامی درگیر شدن، الان توی قطر تو زندانن. و الان دولت آلمان اعلام کرد که به خاطر اینکه این فیفا خیلی خیلی دیگه واقعا چی میگن تصمیم غیر عادی میگیره، مثلا به بازیکنان میگه شما حق ندارین مثلا با فلان دستبند وارد چین مرتون برای مجبن وارد بشین یا مثلا پرچمه مثلا فلان چیز رو نباید بیارید، ازش شکایت کردن از رئیس فیفا و رئیس فیفا هم اعلام کرد که چون که یه خونه خیلی بزرگ یه ویلا مانند بهش تو قطر دادن و گفت من برای همیشه تو قطر خواهم موند و اینجا زندگی خواهم کرد، چون یکی از بهترین کشورهای که هست که من تا حالا توش بودم. یعنی منظورم به اینه که اینا از این گروه های مافیایی تشکیل دادن. امیدوارم بعد از این جام جهانی، چون یه وکیل آلمانی داشت میگفت ما باید ببینیم که فیفا اجازه داره که یه همچین چیزایی از مردم بخواد یا اصلا اجازه نداره. توی آیاتی اون اساسنامه فیفا هست که مثلا به بازیکن‌ها بگی با چه لباسی بیان با چه دستبندی میان یا نه. من فکر میکنم بعد از این جام جهانی تغییرات خیلی گسترده‌ای توی فیفا انجام بشه. خیلی ممنون. اگه کسی هم می‌خواد صحبت کنه خوش اون در ضمن یه چیزی هم بهتون بگم، مثل اینکه دولت انگلیس علی بعد بازیکن‌های انگلستان گفتن که ما خیلی بیشتر از 6 تا گل میتونستیم بزنیم، اما به خاطر اینکه رئیس جمهور ایران بیشتر از 6 نمیتونه بشماره ما اینو بیشتر نکردیم. خواستم یه مزاحم بکنم.
بله بله، بله حتما اینو گفتن. این تیپیکال صحبتای کاربران فضای مجازی خصوصا توییتر هستش. ولی خب یکی از نمایندگان مجلس چندین فکر میکنم چندین نفر بیشتر از یک نفر از نمایندگان مجلس انگلیس اعلام کردن که به دلیل اختناق و به دلیل اینکه این بازیکن‌ها تحت فشار هستن و سرود ملی رو نخوندن، اگر که تقاضای پناهندگی به انگلیس بکنن بایستی بهشون کمک بکنیم. باز حالا بایستی ببینیم چه کسی برمیگرده، ولی اینها رو فکر میکنم زنجیر به پاشون هم اگر که شده ببندن و برشون گردونن به ایران. همونطور که میدونید رئیس فدراسیون بوکس هم محسنی یا همون بوکس هم در سفری که تیم ملی رو برده بود به اسپانیا دیگه برنگشت و دو نفر از بوکسرام ناپدید شدن. معلوم نیست کدوم کشور رفتن، کدوم سفارتخونه رفتن و پناهنده شدن.
درباره چگونه میتونیم به پیروزی انقلاب مردم ایران کمک کنیم، به نظر من یکی از راهکارهایی که ما میتونیم داشته باشیم خواست بچه‌های کف خیابون رو ما بیایم واقعا گسترش بدیم و به کالج برسونیم و اینا رو پخش کنیم که اینا چی میخوان. این یکی از مهمترین کارهایی که ما باید بکنیم. من دیدم که توی فضای مجازی بچه‌های ایران 5 نفر رو انتخاب کرده بودن که این 5 نفر رو بشینن دور همدیگه با همدیگه صحبت کنن. جناب شاهزاده رضا پهلوی، آقای حامد اسماعیلیون، خانم مسیح علی نژاد، آقای علی کریمی و سروان کریمی زن. این 5 تا رو گفته بودن صحبت کنن با همدیگه که بتونن بشینن و یه کمکی به بچه های داخل ایران بکنن که این انقلابو به پیروزی برسونن. و امروز من متوجه شدم که شاهزاده رضا پهلوی توی یه دونه مراسمی با آقای اسماعیلیون صحبت کردن، نشست و برخاست کردن و امیدوارم که بتونن این 5 نفر دور هم جمع بشن و همه بتونیم ازشون پشتیبانی کنیم چون این خواست بچه های داخل ایران.
بله امیدوارم، درست میگید شما، بچه ها رهبران این انقلاب در کف خیابون های ایران هستند، ولی کن یک هماهنگ کننده در خارج از کشور لازم هست، چون که اینها هیچ وقت نمیتونن ارتباط برقرار بکنن با رهبران کشورهای دیگه، تقاضا بکنن که سفارت خونه ها رو ببندن، سفیراشون رو از ایران فرا بخونن به کشورهای خودشون. ولی نمیدونم چه چیزی هستش که امیدوارم که اینها با هم دیگه یک اتحاد برقرار بکنن و صدای مردم ایران بشن و این یک مسئله خیلی مهم هست در پیروزی و تسریع به پیروزی انقلاب مردم ایران.
من نمیبینم که دستش بالا باشه بخواد صحبت کنه. در صورت ما مجبوریم به خاطر اینکه وقفه نیافته تو گفتگوها خودمون وارد عمل بشیم. میخواستم یه خبری به شما بدم توی کردستان به خاطر این مصدومیت شدید و این خونریزی هایی که بچه ها دارن میکنن احتیاج مبرمی به خون بود که توی کرمانشاه و تو بعضی از شهرهای کردنشین بچه ها هجوم برده بودن به بیمارستان ها و که خون بدن و متاسفانه هم اونجا بچه ها رو دستگیر کرده بودن توی بیمارستان ها و همین که بسیارشون که وقتی مراجعت کرده بودن به خونه برگشته بودن رفته بودن تو خونه ها و بهشون گفته بودن شما برای چی خون دادین و به چه دلیلی خون دادین و خیلی مورد آزار و اذیت قرار داده بودنشون. البته میدونیم کردها شجاعن، از این چیزا نمیترسن، اما واقعا من میخوام تبعیت این رژیم صفاق رو نشون بدم به شما که یعنی اینا حتی توی شهرهای دیگه که بچه‌های جوانای ما میرن به خاطر هموطنانشون هممیهنانشون توی شهر دیگه خون بدن برای اینکه اونا مداوا بشن، حتی تو بیمارستان هم که نمیتونن، تو خونه ها اینا رو دارن بیشترشون زخمی ها رو پانسمان میکنن منم بهشون میرسن، با این وجود بازم نمیذارن که کسی حتی خون بده به این بچه. ما با یه رژیم شفافی طرف هستیم غیر قابل پیشبینی کاراش و باید بچه های ما مثل خودشون عمل کنن و اگه چه میدونم هم چشم برابر چشم باشه و گوش برابر گوش، اون چیزی که قدیم میگفتن واقعا با اینا نمیشه به عنوان با مدنیت و با اصلا صحبت کرد یا با مدنیت باشون رفتار کرد.
بله شما واقعا درست میگید و میگن که این حرکاتی که از دست این لباس شخصی ها و این نیروهای جمهوری اسلامی دیده میشه، مثل این هست یک عده زامبی از یک کره دیگه وارد شده باشن و قصد ویرانی به هر حال کره زمین رو داشته باشن و هر آدمی که در روی کره خاکی زندگی میکنه عملکردشون خیلی شبیه به این زامبی های فضایی هستش که فقط قصدشون کشتار و ویرانی هستن، چون که اینا از جنس انسان نیستن. اینها در بدنشون خون زامبی ها رو میگن که از مثلا از سیاره های دیگه میان، مثل تو این داستان ها در بدنشون اصلا مکانیزم شیمیایی متفاوتی هست، اصلا باشد اصلا نباشه، چون هر کسی که انسانیت داشته باشه، هر کسی به هر حال از نظر سیاسی، از نظر اجتماعی، مدنی، حتی طرفدار جمهوری اسلامی باشه و عاشق دین و سیاست باشه و بگه که همه چیزمون فقط بایستی با دین به هر حال گره بخوره، ولی خب این کارو فکر نمی کنم تایید کنن، مگر اینکه یک چیز عجیب و غریبی، یک برنامه خارق‌العاده‌ای، نمیدونم، میگن بهشون دارو میدن، داروهای روانگردان میدن، چطوری هستش که اینها این رفتارهای غیر قابل باور و غیر قابل توضیح ازشون دیده میشه.
خب اگه اجازه بدین منم چند تا مطلب اضافه کنم. یکی در مورد اون قشر خاکستری که شما اشاره کردید که اینها و اشاره کردید که اینها ممکنه که به حال ترس داشته باشن یا مشکلات شخصی که شما یکیشو به عنوان بیماری اشاره کردید، خدمتتون عرض کنم که قشر خاکستری خب در همه انقلاب‌ها یک قشر خاکستری یا اون قشری که حالا سکوت کردن به هر دلیلی که دلایل مختلفی میتونه داشته باشه، یکی ترس هست، اون ترس به دلیل سرکوب رژیم، یکی وابستگی که ممکنه که به رژیم داشته باشن و نگران از این باشن که با رفتن رژیم اون در حقیقت منافعی رو که بهشون میرسه رو از دست خواهند داد، مشکلات شخصی که شما بهش اشاره کردید و چهارمی رو که خودم اضافه میکنم بهش، در انتظار فرصت هستن اینها، میخوان ببینن که این جریان به چه سمتی حرکت خواهد کرد تا اون موقع به مردم بپیوندن و بنابراین اگر که ما بخوایم که قشر خاکستری رو همراه بکنیم بایستی براش راهکار داشته باشیم. راهکار این هستش که اولا به اونهایی که وابستگی دارن، یعنی اون عامل وابستگی باعث شده که به قشر خاکستری تبدیل بشن، به اونها اطمینان بدیم که هر چقدر زودتر بپیوندن به ما دقیقاً مسئولیت رو پیدا خواهند کرد که اینها دقیقاً تنبیه نشن. و اگر هم که مشکلات شخصی دارن که به اون مسئله جدایی است که حالا شما فقط به بیماری اشاره کردید، اونو زیاد نمیخوام وارد بحث بشیم، اما اونهایی که در انتظار فرصت هستن بایستی که این یکی بستگی داره به حرکت مردم در داخل خیابانها که چه نتیجه از حرکت اونها در داخل خیابانها ایجاد میشه تا امیدواری رو در قشر خاکستری بیشتر بکنه تا اونها رو زودتر همراه بکنه، و یکی هم تلاش خود ما کسانی که به عنوان مبارز و با جمهوری اسلامی مبارزه میکنیم بیایم و با اینها رو همراه بکنیم، با گفتگو کردن، با امید دادن، و اینها چیزایی هستش که میتونیم که راهکار بدیم براش و اینها رو همراه بکنیم، که این قشر خاکستری بسیار مهم است. و ما میبینیم که در حتی همون سال 1357 موقعی که در آخرین مصاحبه‌ای که محمد رضا شاه داشت با دیوید فراست من گوش کردم، ازش پرسید که آیا مردم ایران ناسپاس بودن، اونجا محمد رضا شاه گفتش که نگفت ناسپاس بودن یا نبودن، ولی ایشون گفت که خب اکثریت ساکت بودن، یعنی اکثریت سکوت کردن. بنابراین اون اکثریت همون دقیقاً قشر خاکستری هستش که الان ما وظیفه داریم که اینها رو با خودمون همراه بکنیم تا این سرعت رو بیشتر بکنیم، و این خودش یکی از راه‌های حمایت از انقلاب ایران هستش. در حوزه در حقیقت فوتبال، ببینید فوتبال در حقیقت یک مبحثی است که روش خیلی بحث هست. من مطمئن هستم که اکثریت مخالف این تیم فوتبال هستن، حتی دوست نداشتن که این تیم فوتبال بره به جام جهانی، یعنی اونجا بره بازی بکنه. حالا جام جهانی که قبلا یعنی کوالیفاید شده بود که بره، ولی اینکه اونجا بره و بازی بکنه همه مخالف بودن، خودم هم از مخالفین هستم. اما چیزی که اینجا مطلب هستش اون مصاحبه‌ای که احسان حاج صفی در جلوی میلیون‌ها دوربین تلویزیونی دقیقاً اینو نشون دادن، اونجا ایشون همراهی کرد با ملت داغدار ایران و گفت ما به دنبال خوشحالی مردم ایران هستیم، به دنبال اون هستیم که مردم ایران چی میخوان. این صحبت با صحبتی که طارمی امشب میکنه کاملا متفاوت هست و ما بایستی که اونها اون دست از بازیکنانی که همه رو با یک چوب نزنیم، اینا رو بایستی که به اینها تفاوت قائل بشیم. اونهایی که با ملت همراهی کردن در هر مرحله ای که همراه شدن اونها رو بپذیریم، در غیر این صورت اونها نمیان سمت مردم. ببینید کسی که اومده سمت مردم و با اون ترس، شما اگر ویدئویی که مربوط به احسان حاج صفی میشه رو نگاه بکنید، در حالی که داره از مردم پشتیبانی میکنه جلوی و میلیاردها نفر در کره زمین اینو میبینن، با ترس آب دهنشو قورت میده و با ترس داره صحبت میکنه. اینجور بازیکنانی رو بایستی بهشون پناه داد، بایستی حمایت کرد. این ربطی دیگه به فوتبال نداره، ربط به خود اون شخص داره که بهش حمایت بکنیم. چه بسا این شخص برمیگرده ایران تنبیه میشه اونجا، چه بسا که خانواده‌اش تحت فشار قرار میگیره. همه رو با یک چوب نوازن، یعنی نه با سیاه و سفید دید، بایستی اون وسط رنگ‌های دیگه رو هم دید و افرادی که از تیم فوتبال بیان به مردم به پیوندن و یا یک کاری رو در میان میدان انجام بدن به نفع انقلاب مردم ایران، اینها رو باید حتما حمایت کرد. در مورد مسئله این که به خیلی رهبری اشاره شد، مسئله رهبری بسیار بسیار مهم هستش و الان مردم ایران میدونن چی میخوان. یعنی الان سال 1357 دیگه نیست، الان قشری وارد جامعه و وارد خیابان ها شدن که این قشر دقیقاً میدونه چی میخواد، میدونه که جمهوری اسلامی باید بره فرهیخته است به دلیل اینکه دسترسی داره به جریان اطلاعات آزاد که خود همین شبکه‌های مجازی بیشتر هستش و به دلیل اینکه به هر حال قشر جامعه ایران نسبت به سال 57 قشر تحصیل کرده و باسواد درصد بسیار بالایی نسبت به اون سال تحصیل کرده هستن، باسواد هستن، آگاه‌تر هستن، تعصبات مذهبی از بین تقریبا رفته، در یک قشر بسیار زیادی از بین رفته. همه این فاکتورها رو که روی هم بگذارید دقیقاً با کمک میکنه که یک بلوغ فکری در این مردم ایجاد شده. بنابراین این دلیل بر این نمیشه که این مردم رهبری نشن و یا سازماندهی نشن. این مردم بایستی که در کف خیابانها حمایت بشن، یک حالا گروهی مثل گروه پشتیبانان انقلاب ایران یه چیزی شبیه به این بایستی ایجاد بشه. اینها نبایستی ادعا داشته باشن که بعد از پیروزی میخوان رهبر بشن یا رهبر انقلاب هستن، نه، اینها بایستی گروهی باشن که فرهیختگانی باشن که سواد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و همه در همه زمین ها خبره باشن، بدانن که میتوانن جریان رو هدایت بکنن و کمک فکری به مردم داخل خیابان برسانن، کمک مالی، کمک لوجستیکی، یعنی از قدرت تفکر خودشون استفاده بکنن و مردم رو هدایت بکنن تا هم تلفات کمتر بشه، هم زمان کوتاه بشه برای پیروزی. بنابراین نقش هدایت این حرکت بسیار بسیار مهم هستش و کسانی که مخالف این جریان هستن به شما عرض کنم که این اشتباه هستش، به خاطر اینکه شما نمیتونید بگید که یک گروه نخبه‌ای هستن، اینها مثلا رفتن سر کلاس نشستن میخوان درس فیزیک یاد بگیرن ولی استاد نداشته باشن. نه، همون نخبگان هم که رفتن سر کلاس نشستن در دانشگاه سنتی شریف یک استاد میخوان، اگه اون استاد نماشه در همون کلاس نخبه هم بلبشو ایجاد میشه. بنابراین برای سازماندهی این انقلاب ایران نیاز به یک گروهی داره. من عرض میکنم خدمت شما گروه پشتیبانان انقلاب ایران که مجموعی از نخبگانی هستن که به دنبال فقط آزادی ایران هستن و به دنبال ایجاد حاکمیت ملی در ایران و اونها بایستی که این انقلاب رو هدایت بکنن با کمک خود مردم ایران در کف خیابان‌ها. سپاسگزارم.
درود بر شما، خیلی ممنون و سپاسگزار از شما جناب دکتر بابکان. میخوام ببینم که کسی دیگه از شرکت کنندگان در این تالار اگر که صحبتی ندارن شما کلام آخر رو بگید جناب بابکان.
اگر دوستان پرسشی دارن، فکر میکنم یکی از دوستان بلندگو رو باز کنه، میخوان صحبت کنن. اگه میخوان صحبت کنن فکر کنم آقای محمد باشه و بعد بنده عرضم.
بفهمید جناب محمد، بفهمید.
سلام عرض میکنم، من الان میکروفونم باز شد درست شد؟ چون تو تصویر خودم دیدم که میکروفون ندارم اصلا.
بله بله باز شده، بفهمید.
از بابت از کجا شروع، از آخر شروع میکنم. من تا 15 روز قبل از جام جهانی، یه هفته قبل، این بعد از اینکه بچهای تیم فوتبال رفتن خدمت رئیس جمهور، خب تو ذهنم بود که خب فوتبال مهمترینه توی ایران نسبت به صخره نوردی که اون خانم الناز رکابی اون حرکت فوق‌العاده رو کرد، به تمام چیزا بالاترینه. نمیتونستم باور کنم، یعنی همیشه دنبال این بودم که موقع بازی، تو اولین بازی تو زمین، یه کاری کنن که دیگه حالا یه دوربین ایران میتونه سانسور کنه، اون تا دنیا میتونه ببینه. یکی همین سرود نخوندنه خانم برابری زن، ایشون گفتن این خیلی مهم بود و واقعا اینم باید در من اصلا، چون بیشترشون هم حالا کلا اصلا راضی نبودم به رفتنشون، ولی خب پیش خودم، به نظر خودم گفتم شاید یه پلوتیکی باشه که توی این ستا بازی یه نمایش هایی به عرصه بذارن که دنیا یه چیزهایی ببینن و اون مقدار عصبانیتی که رهبر شده بود بابت 4 تا سرود نخوندن 100 برابرش رو امیدوارم بتونن، یعنی توی همچین پروشون اگه با یه همچین نقشه نمیخواستن برن که خب قطعا اینا نمیذاشتن، یه بهونه دور میکردن که نرن. این رفتن و مثلا بیعت کردن قبل از رفتن به جام جهانی میتونه یه پروتیک باشه، یعنی امیدوارم اینجوری باشه. و خب مثلا نمیشه از مهدی طارمی توقع داشت چی بیاد بگه، این بالاخره باید برگرده ایران، این باید خانوادش ایرانه. میام خود من دیروز گل شیشمو که خوردیم اشک شوق و ریختم، خوشحال بودم که کیهان تیز زده بود که نگید انگلیس شیش ایران دو، بگید انگلیس آمریکا اسرائیل چه میدونن تمام قدرت ها شیش ایران دو. من گفتم نه، مهسا، نیکا، کشته شده های ما شیش، این شیش مال اونا بود، مال انگلیس نبود، این شیش مال اونا بود، بقیه دو مال حالا بقیه بود. من این شیش هر گلی و یه مرهمی به دل این داغده ها دیدم. از بابت حقوق بشرم واقعا خود من به شخصه نه سازمان مللی قبول دارم نه حقوق بشری. نمیدونم شماها تا به حال برای ایران، نه حالا جاهای دیگه، برای ایران کار مثبتی از حقوق، مثلا این پتیشن هایی که میدونم میگن امضا کنین، تا به حال کدومش نتیجه داشته؟ این رو هم خواستم عرض کنم. به نظر من فقط این که تفرقه و نمیدونم چی کار کنیم تفرقه نیفته. از فوت مهسا امینی به این ور من دارم میبینم بین کسایی که داخل هستیم توی اینستاگرام با هم رفیقیم دوستیم، بین ما های اختلافاتی داره میفته. نمیدونم چی کار باید کرد. همین، ممنون که گوش دادید.
خواهش میکنم. این عجیبه برای من، چون من فکر میکردم که مردم ایران دیگه صحبتهایی که باعث تفرقه میشه و صحبتهایی که باعث ناامیدی میشه در راه پیروزی این انقلاب رو به دلیل 43 سال تجربه که در مراحل مختلف دیگه، من اصلا گیج میشم. آبان 98 نمیدونم، آبان 88 نمیدونم، دیش نمیدونم، 76 نمیدونم، این عدد رو پشت سر هم خیلی ها، اونایی که پیگیری میکردن و در جریانش بودن وقتی که مثلا صحبت میکنن، همه اینها تجربه هست. مثالش هم، شما ناراحت نباشین، حالا من نمیدونم چطور شده که بین دوستان شما یه مقداری شبهه ایجاد شده، ولی مثال اصلیش و مثال بزرگش توطئه شاه چراغ بود که خیلی سریع مردم اومدن توی خیابان و گفتن که ما میدونیم این توطئه کی انجام داده این توطئه رو و چه چیزی از این بهتر. یعنی اصلا این دیگه خیلی باعث تحیر خیلی ها شده، خصوصا ماها که خارج از کشور هستیم، که چطور چقدر شعور و چقدر درک جوانان، رهبران خیابانی، رهبران این انقلاب در ایران بالا هست که خیلی سریع اومدن توی خیابون و جواب این رو دادن، جواب این توطئه رو دادن. حالا من امیدوارم که همبستگی هم بین دوستان شما در فضای مجازی بیشتر بشه. سعی
بکنید. خب اون ماجرای شاه چراغ که دیگه یه چیز سناریوی تکراری بود و اصلا واقعا هر کی غیر از این تصور میکرد عجیب بود. مثلا دیشب پریشب کی بود، یکی از همین شبکه ها ویدیو گذاشته بود، نمیدونم کدوم شهر، بعد از شادیه، بعد از باخت ایران خوشحالی کردن، رقصیده بودن. من موافق این نیستم، با این مخالفم، اما با اون کسی هم من خود من ندیدم. مثلا شما میای اینو استوری میکنی، با نشر دادنش هم مخالفم.
شما کاری که میکنین بایستی کسی که این استوریا رو میذاره نگاه کنید، برید شما بایوشون رو نگاه کنید، مثلا یه دونه پست گذاشته.
نه میشناسم، ببخشید من حرفتون، میشناسم طرفو، نادانسته داره آب با آسیا به دشمن میذاره، نادانسته، نفهمیده داره این کارو میکنه.
خب دیگه حالا که به هر حال این وسط هم یه چند نفر که نادون میشن و از مسیر منحرف میشن، خب این تلفات رو میدن دیگه. ما این تلفات رو در راه انقلاب خیلی جونشون رو دادن عزیزام. یعنی من اصلا این چهره های این جوونا رو که میبینم، هر چی جوون زیبارو، هر چی جوون برازنده، هر چی بچه مبتکر، هر چی آدم باشعور، اینا انگار که رفتن اینا رو هدف گرفتن، در خونه هاشون رو زدن، یا اینکه یک اتفاقی افتاده اینا رو اصلا زیر نظر دارن، توی خیابون که میان اینا رو با گلوله از نزدیک میزنن، یا توی سرشون میزنن، یا توی سینهشون میزنن که اینها از بین برن. غافل از اینکه یک نفر رو که همونطوری که شعاری که میگن، یک نفر رو که کشتن هزار نفر پشتشه. و حالا به هر حال این اتفاقا میفته دیگه، شما ناامید نشین، شما هدفتون پیروزی انقلاب باشه، هدفتون تمامیت ارضی کشور باشه، پرچم سرنگ شیر و خورشید نشان باشه. این شیر و خورشیدی که میگم، منظور من خیلی این نیستش که حالا ممکنه که مثلا من دلم بخواد که شاهزاده بیاد، ولی مسئله سلطنت طلبی نیست، مسئله ای که این شیر و خورشید نمادی از حتی چه میدونم چندین هزار سال قبل، نماد این کشور بوده، نماد به هر حال ملی و رسمی این کشور بوده که نشانه کشور ایران بوده. شما هدفتون اینها باشه، هر چیز دیگری غیر از این باشه، اصلا یا محل ندید، یا بلاکشون بکنید، یا ریپورتشون بکنید. به هر حال اینها، ما انقدر چالش در سر راهمون داریم که حالا مثلا یه چند نفرم دچار تردید شدن، خب میشن، چون طول میکشه. الان ببینید داره 3 ماه میشه، تعداد کشته شدگان عدداش هم مرتب بالا میره. یک با یعنی اصلا شما در نظر بگیرید، از همون روز اول که با مهسا شد، بعدش دانشجویان دانشگاه شریف رو اومدن در رو روشون بستن و تیر بهشون به سینه هاشون زدن، بعد قضیه آتش سوزی در زندان اوین بود که زندانی ها رو به آتیش کشیدن، زندانی هایی که در حبس بودن، بعد مسئله حسین رونقی بود، بعد یعنی هر لحظه که شما یک دور خودتون به چرخید، میبینید که یک آشوب دیگه، نمیدونم کشتار شاه چراغ بود دیگه. من نمیدونم، شما به من کمک کنید دوستان که توی این تالار هستید.
اجازه بدید تا من اگر دوست داشته باشید در این مورد یه مقداری صحبت کنم خدمتتون. ببینید جناب آقای محمد عزیز، دوست عزیز، در مورد این اشتباهی که الان شما بهش اشاره کردید و حتی من با توجه به فرمایشاتتون متوجه شدم که ایشون رو گفتید که میشناسید و ایشون نادانسته این کارو میکنه، اینجا همون بحث رهبری پیش میاد. یعنی اون شورا یا اون مجموعه‌ای که بتواند این دقیقاً مردم رو راهکار بده به مردم و هدایت بکنه، تعداد این اشتباهات رو کم خواهد کرد. این پاسخ رو بایستی بدیم به اون کسانی که میگن نه مردم خودشون دارن این کار رو انجام میدن و این دقیقت پا این مطلب شما برمیگرده یک دقیقت یک پاسخی به اون کسانی که خواهان این هستن که خود مردم دارن کارش انجام میدن ما نباید کاری انجام بدیم، یعنی کسی نباید کاری انجام بده، این پاسخ به اونهاست. اگر که ما بتوانیم راهکار داشته باشیم و یک گروهی که به پشتیبانی از اینها کون گروه نخبگان جامعه هستن و فقط خواهان آزادی ایران هستن و نه به دنبال چیزی دیگری هدایت بکنن جریان رو، تعداد این اشتباهات کم خواهد شد. شما یه دونه اشتباه دیدید، حالا اگر این در سطح وسیع‌تر نگاه بکنیم قطعا تعداد اشتباهات بیشتر هم هست و این اشتباهات موقعی کم میشه، به خصوص در کف خیابان‌ها اشتباهات موقعی کم میشه که براش برنامه داشته باشیم. این برنامه باعث ریخته بشه، طرح داشته باشیم و مردم بر اساس اون طرح و برنامه برن جلو و کارشون انجام بدن. الان ما باعث بعد از 3 ماه بریم به سمت حرکت‌های میلیونی، بریم صدا سیما رو اونجا رو بگیریم و تهران مرکز باعث مرکز اصلی برای اشغال اون مراکز حساس جمهوری اسلامی باشه، جایی که جمهوری اسلامی ازش استفاده میکنه برای سرکوب. خود رسانه ملی یک وسیله سرکوب هست، یکی از جایی که باز گرفته اونجا هستش. خود مثلا بیت رهبری است، خود مثلا پارلمان یا همون صدا چیه مجلس جمهوری اسلامی هست. ببینید اینها هستش که نقش سازماندهی و سازماندهی کردن مهم هستش و این مطلب شما برمیگرده به این قضیه. اما در مورد حقوق بشر خدمتتون عرض کنم که بله، سازمان حقوق بشر هم به هر حال یک سری کارمند دارن، یک سری افراد دارن، حقوق بگیر هستن، اونها هم بایستی بالاخره یک کاری انجام بدن، بگن یه بیانیه نوشتیم، یه اعلامیه دادیم، یه مثلا کاری کردیم. اونها هم ایرانی که نیستن، اونها هر کدوم از یک کشور دیگه اومدن، کشورهای مختلف و متفاوت و بالاخره به هر حال طبق اون قوانینی که برشون دادن، پالیسیایی که دادن، باید وظیفه‌شون انجام بدن، ولی هیچ گونه قدرت اجرایی ندارن، شاید هم دوست دارن کاری انجام بدن، قدرت اجرایی ندارن اونها. تازه خود سازمان ملل چقدر قدرت اجرایی داره که این سازمان حقوق بشری داشته باشن؟ بنابراین دلخوش به اینها نباید بود، دلخوش بایستی فقط به همون مسئله همبستگی ملی بود، دلخوش باید بود به اراده ملی، دلخوش باید بود به همون جوانان و مبارزان داخل خیابان‌ها که اونها رو حمایت بکنیم تا به پیروزی برسیم. یعنی به هر حال این کاری است که این یک مسئله است که بایستی به دست خود ایرانیان حل بشه و کسی دیگه ای نخواهد اومد و خودمون هستیم و این همبستگی به نظرم الان به خوبی اجرا شده. عرض کردم در ابتدای عرایزم که یک راه یک طرفه به نفع مردم شروع شده، بایستی بهش باتریشو قوی بکنیم. این باتری قوی کردن از راه همون مسائلی بود که خدمت شما اگر از ابتدای عرایزم تشریف داشتید در ارتباط با اون مسائل هست و میتونیم که به سمت پیروزی حرکت بکنیم. سپاسگزارم.
من هم میخواستم یک چیزی به این محمدتان یادآوری کنم. شما بچه های داخل ایران و با بچه های خارج از ایران مثلا دوتا از هم بگی واقعا فیلن توی این جریانات سوا بدون، به خاطر این که بچه های داخل ایران جوری دیگه دارن فکر میکنن، بچه های خارج ایران به خاطر همین اشتباهاتشون بوده و مثل اپوزیسیون که 43 سال اشتباه کردن و نتونستن من همه دور هم جمع کنن، این اشتباهات باعث شده بود که ملت از هم گسیخته بشن و انقدر منسجم نباشن. اما بچه های داخل ایران دارن الان خیلی خوب هدایت میکنن، از این اشتباهات خیلی خیلی کمتر انجام میدن و به خاطر همینه ما همیشه میگیم باید صدای بچه های داخل ایران باشن. اون بچه های خارج ایران مثل اونا نمیتونن فکر کنن، اونا یه مقدار خیلی خیلی زیادتر ما ها جلوتر دارن پیش میرن و جلوتر هستن. بخواستم اینم به شما
اجازه بدید منم مطلبی داشتم، چون خیلی وقت هم میکروفون رو باز گذاشتم بیش از نیم ساعت متاسفانه.
بفرمایید.
با درود به همه دوستان که امشب در این جلسه هستن، من در مورد فوتبال میخواستم ابتدا صحبت کنم به عنوان کسی که قبلا تو شهر خودش فوتبال بازی میکرده یا آبادان. من فکر میکنم ما یه خورده بی‌انصافی کردیم در مورد تیم فوتبالمون. باید به این نقطه مسئله مهم رو فراموش کردیم که چه کسایی ما رو به اینجا رسوندن که از تیم کشور خودمون، از تیمی که تیم ملی ماست، تیم ملاها نیست، از این تیم ما بیزار شدیم و آرزو کردیم که با آرزوی پیروزی تیم رقیب رو کردیم. ما این مسئله واقعا فراموش کردیم. گذشته از صحبت هایی که آقای حاج صفی کردن یا مدین تارمی، در هر حال اینا بچه های اون مملکت همیشه خواهند بود. اینا هیچ ربطی به ملاها ندارن. با عصبانی این تجزیه فرهنگی و تجزیه فکری همین خود این ملاها بودن. و این من واقعا از باختشون ناراحت شدم. حقیقتا اینو بگم نظر شخصی من دیگه. با امیدوارم بازی های بعدی جبران کنن و ما بتونیم تو دهنی محکمی به همین ملاها بزنیم. در مورد کمک به مردم داخل کشور، من با صحبتهایی که با نظر آقای بابکان کاملا موافقم که بچه‌ای که مردم داخل ایران احتیاج به نیروی کمکی در خارج از کشور دارن، سپورت یا نیروی پشتیبانی. این نیروی پشتیبانی میتونه از افراد مختلف متخصص که سالها در اینجا هستن، اقتصاددانن، استاد دانشگاه هستن، در پست‌های مهم فنی تخصصی رو دارن در اروپا و آمریکا. اینا میتونن در آینده به اون کشور، به کشور ما کمک کنن و اینا باید، هم اینا هستن که باید اون نیروی پشتیبانی رو به وجود بیارن. خیلی ممنون که وقت به من دادید.
بسیار عالی. خیلی ممنون. من نمیبینم که آیا میکروفون از شرکت کنندگان در این تالار باز هست یا نه. نمیخوام اشتباه بکنم قبل از اینکه خداحافظی بکنیم و جمع‌بندی. هر کدوم از یاران اگر که میخوان صحبت بکنن، چون من نمیبینم میکروفونی باز باشه. بسیار عالی. جناب بابکان، اگر که براتون امکان داره لطف کنید که جلسه رو خاتمه بدید با سخنان شما. درود بر شما.
خواهش میکنم. بسیار سپاسگزار هستم از همه عزیزانی که در گفتگوی اسپیس امروز و امشب مشارکت فرمودن. تقاضایی که دارم این هستش که عرض کردم ما هر گونه کاری رو که بتواند به انقلاب داخل ایران کمک بکنه بایستی انجام بدیم. مطالب رو دیگه نمیخوام تکرار بکنم، اما اون چی که مسلم هستش بایستی که به همبستگی ملی تلاش بکنیم، این همبستگی ملی رو تقویت بکنیم، بیشتر بکنیم. و این همبستگی ملی یکی از فاکتورهایی که الان دوستمون آقای محمد هم بهش اشاره کردن همین مسئله تفرقه و ایجاد شبهه و تردید هست که باید ازش دوری بکنیم و الان تمرکز بکنیم. با توجه به صحبتهایی که جناب آقای کشواد هم که یکی از دوستان در این جلسه بودن اشاره کردن که فرمودن که بایستی صدای مبارزان داخل ایران باشیم. برای اینکه صدای اونها باشیم بایستی از اونها حمایت بکنیم. اینکه صدا باشیم، نه اینکه فقط حرفا اونها رو تکرار بکنیم، بایست حمایت بکنیم. حمایت میتونه که حمایت مالی باشه، یکی از مهمترین چیزهاست. خدمت شما عرض کردم که حمایت مالی به بهترین نحو بایستی انجام بشه. ما که دستمون در ایران بیشتر الان در خارج از ایران هستیم و آزادی بیشتری داریم، توانایی مالی بیشتری داریم، کمک بکنیم. مسئله لوجستیکی هستش. عرض کردم ما کارهای تروریستی رو تقویت نمی کنیم، دقیقاً تشویق نمی کنیم، اما دفاع در مقابل سرکوبگرانی که از سلاح گرم علیه مردم ایران استفاده می کنن یک حق مسلم هست. و این الان ما می بینیم که خود مبارزان هم اینو فهمیدن و از این وسایل به تدریج استفاده خواهند کرد. این مقصر خود رژیم هست که کار تروریستی انجام میده و ما رو وادار میکنه از خود دفاع بکنیم. دفاع هم باید به این شکل باشه که پاسخی که به سرکوبگر داده میشه محکمتر، مقتدرتر، ولی از جنس خودش باشه. عرض کردم نمیشه در مقابل گلوله با سنگ پاسخ داد، بایستی محکمتر و قاطعتر پاسخ داد. نیروهای نظامی باید به سمت مردم بیان. این وظیفه ملی است. وظیفه ملی یک نیروی نظامی دفاع از آرمانهای ملی ایران، دفاع از مرزهای ایران، دفاع از حقوق مردم ایران هست، نه دفاع از یک مشت خائن بیشرفی که حکومت رو اشغال کردن. و هر گونه همکاری با این رژیم خیانت به ایران و مردم ایران هست. پس نظامیان باید بدانن که بر اساس اون سوگندی که خوردن، در اون سوگندشون از ایران و مردم ایران یاد شده، در اون سوگند از رژیم یاد نشده، از نظام فاسد یاد نشده. بنابراین بر اساس سوگندی که خوردن این وظیفه رو بایستی در این شرایط خطیر برای نجات ایران حتما بایستی انجام بدن. و اینها مجموعی است که کمک خواهد کرد به پیروزی انقلاب ایران. و ما هم عرض کردم، مرتب تاکید کردم از ابتدای عرایضم که باید حمایت کنیم، حمایت مالی و لوجستیکی در داخل ایران، از تفرقه دوری بکنیم. تفرقه بدترین چیز هستش. مردم ایران هرگز شعار حکومت خاصی رو به خصوص در این دو ماه گذشته ندادن و اونها فقط شعار جانم فدای ایران رو دادن و این جانم فدای ایران نشان میده که مردم به یک بلوغ فکری خیلی خوب رسیدن، میدونن چی میخوان و میخوان که ایران نجات پیدا بکنه. ما همه بایستی به دنبال نجات ایران باشیم. اینکه چه سیستمی میخواد به روی کار بیاد، این بر اساس رأی مردم خواهد بود و هیچ کس نمیتواند اون سیستمی که دوست داره فعلا بخواد به مردم ایران تحمیل بکنه. بسیار سپاسگزارم و امیدوار هستم که هفته رو دوستان به خوبی بگذرونن. امیدوارم که بتوانیم در هفته آینده یک گفتگوی محکمتر، قویتر برای حمایت از انقلاب ایران داشته باشیم. شب همگی عزیزان، روز همگی عزیزان بخیر.
درود بر شما، روز و شبتون بخیر.